تلی کنر علی گئی پتی مده دی. پا کابل که زمک پستی پتی دا چوارلس یو بیا، پا خوست و قندوز که یو، قندهار دو بیشت.
ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی تا ساعت 4 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که فروشگاه کابل سیتی سنتر هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی در محل رویداد هست و تا لحظات بعد در این باره گزارش خواهد داد. همچنان میشنوید که اعضای ولسی جرگه افغانستان کمیسیونی را موظف کرده است تا طرح را برای شیوه گزینش رئیس این مجلس تهیه کند. در رویدادهای جهان در خبری میشنوید که صفحه اینترنتی طرفداران میرحسین موسوی میگوید که پلیس مانع ورود مردم به منزل آقای موسوی شده. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان.
با سلام مجدد، من فیض الله قرداش با اخبار داخل افغانستان. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر تازه از داخل افغانستان. مقامات پلیس کابل تایید کردند که گروهی از افراد مسلح چاشت امروز دوشنبه بالای یک ساختمان مدرن در منطقه شهرنو کابل حمله کرده و با نیروهای امنیتی پلیس درگیر شدند که تا الحال ادامه دارد. اعضای ولسی جرگی افغانستان با تشکیل کمیسیونی تعهد کردند که با بنبست در زمینی تعیین ریز جدید ولسی جرگه پایان می‌دهند. و مقامات وزارت داخل افغانستان میگویند که در هفته گذشته 61 حمله تروریستی در کشور صورت گرفته که شامل ماین‌گذاری و عملات انتحاری می‌شود. مشروع اخبار. مقامات پلیس کابل تایید کردند که گروهی از افراد مسلح چاشت امروز دوشنبه بالای یک ساختمان مدرن در منطقه شهر نو کابل حمله کرده و با نیروهای امنیتی پلیس درگیر شدند که تا الحال ادامه دارد. این حمله بالای ساختمان سیتی سنتر در چهارراهی انصاری، جایی که مهمانخانه و فروشگاه های عصری در آن موقعیت دارد، صورت گرفته است. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت که پیش از حمله افراد مسلح بالای این ساختمان یک انفجار انتحاری در مقابل دروازه ساختمان سیتی سنتر صورت گرفته است. گزارش وجود دارد که حمله کننده ها 3 تن بودند و همین اکنون نیز درگیری میان نیروهای پلیس و حمله کننده ها جریان دارد. اعضای ولسی جرگه افغانستان با تشکیل کمیسیونی تعهد کردند که با بنبست در زمینه تعیین رئیس جدید ولسی جرگه پایان می‌دهند. این کمیسیون امروز به اشتراک حدود 60 تن از نمایندگان مردمی ایجاد گردید. محمد سرور عثمانی، رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان، به خبرنگاران گفت که در این کمیسیون نمایندگان همه ولایات اشتراک دارند و در مورد طرح تعدیلات در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه افغانستان بحث می‌کنند. این کمیسیون نتایج بحث‌های خود را به روز شنبه آینده به مجلس عمومی ارائه می‌کند تا بر اساس آن در خصوص چگونگی برگزاری انتخابات برخورد با آرای سفید و باطل و تعدیل در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تصمیم گرفته شود. مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که در هفته گذشته 61 حمله تروریستی در کشور صورت گرفته که شامل ماین‌گذاری و حملات انتحاری می شود. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله بر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت 145 فرد مشکوک در ارتباط به این قضایا بازداشت شده و 98 میل اسلحه با 103 حلقه ماین به دست نیروهای امنیتی افتاده است و همچنان کشف و ضبط 6200 کیلوگرم مواد انفجاری را نیز خبر داد. زمره بشری همچنان گفت در اثر حملات مختلف در هفته گذشته 51 تن از مخالفین دولت کشته و 145 تنشان زنده گرفتار شدند. با باور بشری در هفته گذشته 30 تن از افراد ملکی نیز در سراسر افغانستان کشته شده و 50 تن دیگر جراحت برداشتند که نسبت به هفته های قبل افزایش را نشان میداد. همچنان 31 پلیس در هفته گذشته در حادثات جداگانه به قتل رسیده و 60 تن دیگر مجروح شدند. و به اساس گزارش ها مرکز اصلی شمارش آرا در کمیسیون انتخابات افغانستان به امر محکمه اختصاصی مسدود گردیده است. این اقدام به هدف بررسی تخطی های انتخاباتی و همچنان امکان شمارش مجدد آرای انتخابات ولسی جرگه افغانستان صورت گرفته است. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفتند که گروهی از سارنوالان یک جا با تعدادی از نیروهای پلیس امروز به کمیسیون مستقل انتخابات رفته و مرکز شمارش آرا را که همه آرای مربوط به انتخابات 27 سنبله در آن نگهداری می شود مهر و لاک کردم. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان منطقه را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند. رادیو آزادی.
صفحه انترنتی رهبر مخالف ایران حسین موسوی میگوید پلیس مانع عبور و مرور به منزل آقای موسوی شده، خطوط تلفن او را قطع کرده و از اشتراک وی در گردهمایی که ناوقت امروز در نظر است جلوگیری کرده است. حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالف حکومت جهت همبستگی با اعتراضات مردم مصر و تونس امروز خواستار اجازه تدویر گردهمایی شده بودند، اما وزیر امور داخلی ایران این تقاضای مخالفین و طرفداران آنان را رد کرده، گفت که آنها میتوانند در گردهمایی که از سوی حکومت در رابطه با اعتراضات در کشورهای عربی برگزار میگردد ابراز همبستگی کنند. اما با وجود اینکه وزیر داخله این تظاهرات مخالفین را رد کرد، با آن هم چندین گروه مخالف گفتند ناوقت امروز گردهمایی را برگزار خواهند کرد. صفحه اینترنتی مخالفین روز یکشنبه گفتند که وزارت داخله مسئولیت دارد تا مسئولیت اعتراض کننده ها را تامین کند. رؤسای جمهور ایران و ترکیه امروز به هدف ایجاد روابط تجارتی با هم در تهران مذاکره و گفتگو میکنند. قرار است محمود احمدی نژاد با امتای ترکیه عبدالله گل همچنان درباره رویدادهای منطقه با شمول تغییر قدرت در مصر و نقش ترکیه در مذاکرات هسته‌ای ایران با شش کشور پرقدرت جهان بحث و گفتگو نماید. عبدالله گل را در این سفر احمد داوود اوغلو وزیر خارجه و گروهی 100 نفری متشکل از تاجران، استادان، پوهنتون‌های مختلف آن کشور و مقامات دولتی ترکیه همراهی می‌کنند. رئیس جمهور ترکیه در دیدار سه روزه‌اش از ایران از شهرهای اصفهان و تبریز نیز دیدن خواهد کرد. پس از اینکه حاکمیت نظامی مصر روز یکشنبه قانون اساسی آن کشور را در حالت تعلیق قرار دادن و پارلمان آن کشور را منحل اعلان نمودن، هزاران تن از اعتراض کننده ها میدان تحریر قاهره را که طی سه هفته گذشته صحنه تظاهرات ضد حکومت بود ترک کردند. شورای عالی نظامی مصر اعلان کرد که شش ماه آینده، یعنی تا پایان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در آن کشور، در قدرت باقی خواهند ماند. نظامیان در مصر پس از استعفای رئیس جمهور حسنی مبارک در نتیجه 18 روز تظاهرات در آن کشور قدرت را به دست گرفتند. شورای عالی نظامی گفت کمیته را برای تعدیل قانون اساسی تشکیل خواهد داد و تعهد نمود که در مورد آن یک نظرپرسی عمومی را انجام می‌دهند. قانون اساسی مصر حاکمیت مبارک را تضمین کرده و اعضای پارلمان تقریبا همه از طرفداران او بودند. شورای نظامی مصر به خاطر برگشت دوباره کشور به حالت عادی امروز را تعطیل اعلان کردند. و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز بازدید دو روزه‌اش از بریتانیا را آغاز میکند و در این جریان با داوید کامیرون صدر اعظم و همتای بریتانیاییش ویلیام هیک ملاقات خواهد کرد. وزیر امور خارجه روسیه گفت این سفرش به بریتانیا زمینه را برای بازدید صدر اعظم آن کشور از روسیه آماده میسازد. روسیه و بریتانیا روابط تجارتی نزدیک دارند، اما این روابط به خاطر سلسله از مناقشات دیپلماتیک به تیرگی گرایده است. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت رادیو آزادی را شنیدید. 3:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت فروشگاه کابل سیتی سنتر هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. اعضای ولسی جرگه افغانستان کمیسیون را موظف کردند تا طرحی را برای شیوه گزینش رئیس این مجلس تهیه کند. ناتو و وزارت داخله میگویند برنامه‌های تازه‌ای را به هدف تجهیز و آموزش پلیس در جریان امسال روی دست دارند. رویدادهای تازه در مصر را هم دنبال می‌کنیم. در برنامه زن و زندگی با خانم پرکار آشنا می‌شویم که در سیلوی مرکزی کار می‌کند.
ما که می کار باشم آموخت کردیم، هیچ نه زلی میشم نه مانده میشم نه مریض. اگر مریضی که در خانه باشم، من مریض هستم، پس بیام اینجا جور میشم.
و آیا گاهی در این مورد فکر کردین که اگر یک روز رئیس جمهور شوین چی خواهید کرد؟ اگر با رادیو آزادی باشید در این مورد هم فکر خواهید کرد. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانم. فروشگاه کابل سیتی سنتر همین اکنون هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی ستاره فروخ همین لحظه در محل حادثه در کابل هست و جزئیات را از وی میپرسیم. با عرض سلام ستار، چی میگذره همین لحظه در کابل سیتی سنتر؟
سلام با شما هم آقای مرزبان و شنونده های عزیز رادیوی آزادی. دقایق پیش یک حمله انتحاری در دروازه شرقی سیتی سنتر در شهر نو کابل صورت گرفته. محل حادثه از سوی نیروهای امنیتی محاصره شده. محمد ایوب سالنگی قماندان امنی کابل به خبرنگاران در محل حادثه گفت که یک تن از افراد مسلح که واسکت انتحاری هم بر تن داشت میخواست داخل سیتی سنتر شود و زمانی که از سوی محافظین این مرکز تجارتی مورد هدف قرار گرفت خود را در امید دروازه شرقی این مرکز تجارتی انفجار داد که در نتیجه این انفجار دو تن از محافظین سیتی سنتر کشته شده و دو تن دیگر هم جراحت برداشتند. فعلا صدای زد و خورد شنیده نمیشه، اما شاهدای عینی میگن که سه تن از افراد مسلح میخواستن داخل سیتی سنتر شوند که یکیش خود انفجار داده و دو تن دیگه داخل سیتی سنتر خود را پنهان کردند. اما قماندان امنی کابل این گفته های شاهدای عینی را رد کرد و گفت که صرف یک فرد مسلح انتحاری میخواست که داخل سیتی سنتر شود که او هم بعد از اینکه هدف گلوله قرار گرفت خود را انفجار داد. فعلا وضعیت نرمال است و صدای زد و خورد شنیده نمیشه.
بله، کابل سیتی سنتر یکی از جایی است که مردم خیلی زیاد میرن از اونجا خریداری میکنن و یک بار دیگه هم همین محل مورد حمله قرار گرفت. آیا این حملات چقدر مارکت و بازار را در همون محل تهدید میکنه؟
خب طبعا بالای این مثلا تاثیر خود را دارد، اما از هر جایی از آنجایی که مردم افغانستان با همچه حوادث آموخته شدن و خلال تأثیر زیاده نمیگذارد. بعد از ساعت حتی مواد فراموشی سپرده میشه و مردم زندگی عادی خود اثر میگیرن.
با تشکر ستار فروغ، در این مورد رویداد را از نزدیک باز هم تعقیب بکو، اگر خبر تازه در این مورد به دست آوردی باز هم به زودترین فرصت ما را در جریان بگذار. ستار فروغ خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. فروشگاه کابل سیتی سنتر هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفته است و در این مورد اگر جزئیات بیشتر به دست آوردیم حتما شما را در جریان میگذاریم.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سیدانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. در اعضای ولسی جرگه افغانستان کمیسیون را موظف کرده اند تا طرح را برای شیوه گزینش رئیس این مجلس تهیه کنند. این تصمیم در حال گرفته می شود که اعضای ولسی جرگه برای چهارمین بار هم نتوانستند رئیس این مجلس را پس از رأی‌گیری انتخاب بکنند. خبرنگار رادیو آزادی فتح محمد بها گزارش دارد از کابل.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان پس از چهار دور بی نتیجه ماندن انتخابات به هدف گزینش رئیس این جرگه روی ایجاد کمیسیون متشکل از برخی اعضای ولسی جرگه موافقت کردند تا طرحی را به این منظور تهیه کند. این کمیسیون که در حدود 60 عضو دارد، در آن از هر ولایت یک نماینده و تمام اعضای ولسی جرگه که برای به دست آوردن مقام ریاست این جرگه خود را نامزد کرده بودند شامل هستند. بر اساس فیصله جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، این کمیسیون باید طرح مناسب را برای گزینش رئیس ولسی جرگه تهیه و به جلسه عمومی روز شنبه پیشکش کند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه ایجاد این کمیسیون را گام مناسب توصیف نموده و ابراز امیدواری کرد تا با ایجاد آن بنبست موجود بر سر گزینش رئیس ولسی جرگه به پایان برسد.
کمیسیون با یک ترکیبی با کیفیت و کمیت مناسب و ما یک نوید مجده میده که پرابل موجود حل میشه. جلسات خود را به صورت پیگیر، متداوم و دقیق تدویر کنه. امیدوار هستیم در روز شنبه تر پیشنهادی خود را به پیشگاه وکلای محترم غلط رایگیری تقدیم کنه.
نماینده های مردم در ولسی جرگه این کمیسیون را پس از آن تعیین کردند که طی دو هفته گذشته 4 دور انتخابات برای تعیین رئیس ولسی جرگه راندازی شد و هیچ یک از نامزدان موفق به کسب آرای 50.1 نشدند. این مسئله نگرانی و انتقادهای مردم و حلقات سیاسی را در افغانستان نیز به همراه داشته است. اما اعضای این کمیسیون اطمینان می‌دهند که طرح مناسب را که مورد پذیرش تمام نماینده های مردم باشد تهیه خوان کرد تا به اساس آن رئیس ولسی جرگه انتخاب گردد. داود کلکانی عضو این کمیسیون و یکی از نامزدان احراز مقام ریاست ولسی جرگه در مورد چنین ابراز نظر میکند.
اگر طرح آماده شود به روز شنبه یعنی یک خاکی ترتیب بشه به مجلس میه، در مجلس با سر از او رای گیری میشه و میتونه که در مجلس هم سرش بحث شود، یعنی به این معنا نیست که کمیسیون هر چیزی که فیصله بکنه با او تایید شود. ان شاء الله با امید به این میره که یک خاکی را چون زیاد وکیل صاحب وقتش نامزایی شد ملت افغانستان هم منتظر است و کوشش میکنیم که به یک نتیجه و راه حل برسیم.
هرچند نماینده های مردم ابراز خوشبینی می کنند تا کمیسیونی که از جانب آنها تعیین شده خواهد توانست راه مناسب را برای انتخاب رئیس ولسی جرگه دریافت کند، اما شماری از آگاهان سیاسی نگران هستند که بنابر مخالفت های سیاسی و شخصی اعضای ولسی جرگه طرح این کمیسیون نیز نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت. اعضای ولسی جرگه هم می پذیرند که بی‌نتیجه ماندن تلاش های آنها در بیشتر از دو هفته گذشته برای تعیین رئیس ولسی جرگه انتقادهای گسترده‌ای را به سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است.
فتی محمد بها از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که اعضای ولسی جرگه افغانستان کمیسیونی را موظف کردند تا طرح را برای شیوه گزینش رئیس این مجلس تهیه کنند. همین موضوع هم در نشریه‌های چاپ امروز کابل به طور گسترده انعکاس یافته و در همین مورد هم تا لحظات بعد نشریه‌های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بعد رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. ساعت 3:17 به وقت افغانستان است. درست ساعت 3:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. ناتو و وزارت داخله افغانستان میگویند برنامه‌های تازه‌ای را به هدف تجهیز و آموزش پلیس در جریان امسال روی دست دارند. مقامات وزارت داخله گفتند که دادن آموزش‌های مسلکی و راه‌اندازی برنامه‌های سواد‌آموزی از اولویت‌های وزارت داخله در سال جاری است. جزئیات بیشتر در همین مورد را فوزی احسان از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات ناتو و وزارت داخلی افغانستان میگویند که روند تجهیز و آموزش پلیس را هرچی بیشتر تقویت بخشیدند تا این نیروها برای گرفتن مسئولیت تامین امنیت در سال 2014 میلادی آماده شوند. جنرال ویلیام کدویل، قمندان عمومی تعلیمی ناتو، به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران گفت برای سال 2010 و 2011 میلادی ماموریت آموزشی ناتو تقریبا 20 بیلیون دلار را در خصوص تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغان به مصرف می رساند. آقای کدویل می گوید مجموعی این پول معادل پولی است که در 7 سال گذشته در این زمینه به مصرف رسیده است. او به ادامه افزود
تقریبا نیمی از این پول در زمینه تجهیز، آموزش و سایر مسائل وابسته به نیروهای پلیس و شمول پرداخت بخشی از معاشات به مصرف می رسد. بخشی از این پول در زمینه تهیه تیارات هلیکوپتر به نیروهای پلیس به مصرف می رسد. در نظر است تا 22 بال هلیکوپتر برای نیروهای پلیس فراهم گردد و البته در زمینه آموزش پلیس و افزایش تعداد هلیکوپترها نیز توجه صورت.
در این حال وزارت داخلی افغانستان نیز میگوید که به خاطر انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغان و تجهیز و آموزش این نیروها نیاز است. زمره بشری، سخنگوی وزارت داخله، که به روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با قمندان عمومی تعلیمی ناتو در کابل صحبت میکرد، گفت برنامه‌هایی که برای سال جاری میلادی روی دست است توانایی‌های پلیس افغان را بلند میبرد و این نیروها را آماده گرفتن مسئولیت‌های بیشتری میکند.
چیزی که ما در گذشته ضرورت داشتیم، خوشبختانه توسط همکارای جامعه جهانی ما تعهد شده و امیحال 1000 اراده وسایط زرهی هموی در دسترس پلیس افغانستان قرار داده شده که پلیس سرحدی ما، پلیس نظمی عامه ما یا پلیس انکاب میتونن از این وسایط استفاده بکنن. تمامی اقدامات فوق الذکر بدون شک ما را کمک میکنه تا انتقال امنیت به نیروهای امنیتی افغانستان به درستی اجرا شود.
قرار است نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان تا سال 2014 میلادی مسئولیت‌های کامل امنیتی را به نیروهای افغان بسپارند، اما گمانه‌زنی‌های وجود دارد مبنی بر این که نیروهای افغان تا سال 2014 میلادی قادر به گرفتن مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی نخواهند بود. با وجود این که شمار نیروهای افغان در سال‌های اخیر در حال افزایش بوده، اما گفته می‌شود روند آموزش و تجهیزات این نیروها با کندی به پیش رفته است و این نیروها همچنان کمتر رهبری عملیات ها را در سالهای گذشته به دوش داشتند. اما مقامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت و افغان می گویند هزینه های قابل ملاحظه به خاطر آموزش، تجهیز و اکمال نیروهای افغان در نظر گرفته شده که این نیروها را قادر به گرفتن مسئولیت های امنیتی می کند.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات پیش از رادیو آزادی شنیدید که کابل سیتی سنتر هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته است. بر اساس گزارش های که خبرنگار رادیو آزادی از محل فرستاد، قمندان امنی کابل میگوید که در این رویداد تنها حمله کننده کشته شده است، اما شاهدان عینی بر رادیو آزادی گفتند که دو فرد ملکی نیز در جمع قربانیان این حادثه بوده و تعداد هم در این رویداد زخمی شدند. خبرهای تازه در این مورد را از رادیو آزادی میشنوید. ذات بعد باز هم موضوع را دنبال خواهیم کرد با خبرنگار رادیو آزادی که در محل حادثه است. اکنون سر میزنیم به ولسوالی کشمه، ولایت بدخشان. باشندگان ولسوالی کشمه بدخشان در یک اعتراض دست جمعی از موجودیت فساد اداری، بی‌عدالتی و رشوه‌ستانی توسط مسئولین شاروالی شکایت کردند. آنها خواهان برکناری شاروال کشم شدند. مقامات در فیض‌آباد هم شکایات آنها را پذیرفته و میگویند که در آینده در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. دیان احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
این اعتراض مردمی در حال اوج گرفت که وابستگان شاروالی شهر کشم دست به جمع‌آوری پول از دکاکین در رسته کانتینری زدند. اعتراض کنندگان که عمدتاً فروشندگان اصناف مختلف شهرند میگویند شاروالی کشم به جای عرضه خدمات شهری به بناهای متعدد مشغول زهراندوزی، سرمایه‌گذاری و عیف و میل عواید شاروالی است. اعتراض کنندگان از گسترش فساد اداری، رایج شدن فرهنگ رشوه و رشوه ستانی و بی‌عدالتی در دستگاه دولتی شکایت کردند. اما این بی‌عدالتی در کجاست؟ شاروالی چگونه و بر چی بهانه؟ از کیا پول به دست می آورد؟ چند تن در این باره چنین گفتند؟
از میدانشینی روی بازار، از کسانی که میخواهم ملکش از دوکانش اولیش در شاروالی ثبت میگینه، 3-4 تا مموری که هستن تقسیم میگن، بعد از او 1 سال 10,000-4,000 افغانش در بانک تحویل میده، و در حدود این ماهانه 3,000-4,000 از یک تخت میگیره.
شاروال نمیده یک دست بده تا بگر راگیری مردم بده، مردم غریب بال نمیمونه دیگر، مکمل به در مردم چور کرده نمیشه.
همه کار های دست شما را کرده دیگر، خمار میزنه، هر کاری که های دستش بیا میکنه.
همین شهر ما بیخی از کسافات پرشده، نه دستشوی داره، نه تشناب داره. جناب شاروال سه بی سوال است، یک مردم داره درست نیست، دو فساد آورده، سه شاروال در شهر پاکسازی باید بکنه. یک شهردار ایش در قصه گپا نیست، شاو در خانش هم نیست، میره در همین 5 تا دهی قیره و دهو قیره جمع میشه و چاروالی میزنه.
چاروالی همون کنی 3,000 جمع کردن
خفی هم میگه، خفی هستان جمع میگه بردم اینجا.
آوی تو علمی کنی
بچی در میکنترش چی میکنه؟ صد از امیر آزدین قلم قازم از صد در دکان نشان میتونم.
هرچند مقامات در ولسوالی کشم از گسترش فساد اداری در این ولسوالی اظهار به اطلاعی کردند، اما دکتر شاولی ادیب والی بدخشان میگوید که شکایتی را نیز به اختیار دارند که بیانگر نارضایتی شهرنشینان کشم از شاروال این شهر میباشد. وی اضافه نمود.
مفصلی که وجود است در مسیر و اتمام بعضی نماد که زرستان که تیلم گرفتن بیه شاروال بعضی گپا دارم، انشاءالله با اقدام میکنیم.
سا ساکنان ولسوالی کشم در آل خواستار برکناری شاروال این شهر گردیدند که بسیاری مردم از شیوه های حکومتداری، قدرت های محلی، گسترش فساد اداری و بی‌عدالتی در دستگاه دولتی ناراضی بر نظر می رسند. هرچند مقامات در دولت افغانستان گفتند مبارزه فراگیری را به خاطر امهای فساد اداری در دست اجرا دارند، اما آگاهان امور به این باورند که یگانه عاملی که فاصله میان مردم و دولت را ایجاد نموده است گسترش فساد اداری و بی‌عدالتی در دستگاه دولتی می باشد. در احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
شنیدید که باشندگان ولایت تخار شورای ولایتی تخار البته از رئیس جمهور کرزی خواستند تا تغییرات را در میان رهبری این ولایت و همچنان مقامات امنیتی و اجرا بگذارد. گزارش پیشتر در مورد باشندگان ولسوالی کشم ولایت بدخشان بود که در اعتراض دست جمعی از موجودیت فساد اداری، بی‌عدالتی و رشوه‌خوری توسط مسئولین شاروالی شکایت کردند. و اما در تخار شورای ولایتی از رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خواسته است تا در موقف‌های رهبری این ولایت تغییرات را با وجود آورد. باز هم دایان احمدی از تخار.
قماندانی امنیه تخار و ریاست امنیت ملی دو پست و پوزیشن امنیتی است که در ظرف کمتر از 3 ماه با تغییرات و تبدیلی‌های دست به دست همراه بوده است که این تغییرات بدون شک سوالات را در میان مردم تخار برانگیخته است. مولوی محمد الله ورسجی که جدیداً به عیش رئیس شورای ولایتی ولایت تخار انتخاب گردیده است میگوید که مقامات دولت مرکزی و کابینه موجود در کابل باید در تعیین و مقرریای کادر رهبری ولایت طوری برخورد نماید که اساسیت ها را در میان اقوام و احزاب سیاسی بر نانگیزد. مولوی ورسجی از تقرری برخی از مقامات و کادر رهبری در ولایت تخار که ظاهرا از یک محل از یک تنظیم است به شدت انتقاد کرد
که در شک نیست در تخار ما حکومت مرکزی بنابر مصالح و دلایلی که پیش خودشان است که من البته موجه نمی دانم والی صاحب و قماندان امنیه از فرخار ما از یک جهت و از یک منطقه خاصی ولایت تخار است ای سر و صداها را بار آورده. قماندان زونم دیگه ولایت تخار یک ولایتی است که کثیر المله است. در اینجا برادر ازبک ما بیشتر وجود دارند، برادر تاجیک ما و برادر پشتون ما از آرا و دیگه قوم های دیگری در اینجا وجود داره. باید حکومتی که مشارکت ملی باشه که هر قوم خود احساس بکنه موجودیت شده او در پست های بالایی دولت. البته پیشنهاد خاصی ما به جناب رئیس جمهور و مقامات زی صلاحی دولت مرکزی است که مصالح علیای کشور مد نظر بگیرند. باید که از هر قوم اشخاص خبیر و آگاه و متخصصی را در هر بخش موظف و بگمارند تا ملت عظیم خود احساس محرومیت نکنه و خود باید در حکومت سهم بشماره و سهم بداند.
عبدالجبار تقوا والی تخار مشارکت ملی را که در آن تمامی اقوام در حکومت سهم داشته باشد از روند اصل دموکراسی و حکومت مردم سالاری عنوان کرد. آقای تقوا گفت در مقرریای مسئولان محلی در حکومت باید اصل شایسته سالاری در نظر گرفته شود و اضافه کرد
مقامات تصمیم گیرنده در کابل هستند. یک طرف ما شعاری شایسته سالاری میتیم، یک طرف شعار مشارکت ملی که باید اقوام باشه. در اینجا مشارکت ملی تماما طرز العمل های کمیسیون اصلاحات اداری را زیر پا میکنه. ما هم نظر اونا را تایید میکنم که دولت مبتنی بر مشارکت ملی باشه، همه مردم سهم داشته باشد، پشتون و تاجیک و ازبک و هزارا و هر کسی که هستن به اساس شایستگی ها به جایی که مناسب است نصب شوند.
این در حالی است که تعداد از شخصیت‌های با نفوذ ولایت تخار، اعضای شورای ولایتی، اهل خبره و برخی از مقامات محلی مصروف بازدید با وزرای کابینه، معاونین ریاست جمهوری و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کابل است. اما مردم در طالقان از مقامات رهبری دولت مرکزی افغانستان می‌خواهند تا تا تغییرات بنیادی را در سطوح مختلف کادر رهبری ولایت، رؤسا و اراکین بلندپایه محلی در تخار به وجود بیاورند. در این حال برخی از ساکنان محل میگویند که روند بازسازی در این ولایت به کندی پیش رفته است. آنان از مقامات میخواهند تا این روند را تسریع ببخشند. در نمادی رادیوی آزادی شهر طالقان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 بشنوید. تا لحظات بعد دوباره سر میزنیم به کابل و از حمله بالای فروشگاه کابل سیتی سنتر خواهید شنید. و اما اکنون به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب داریم.
مقامات پلیس کابل تایید کردند که گروهی از افراد مسلح چاشت امروز دوشنبه بالای یک ساختمان مدرن در منطقه شهر نو کابل حمله کرده و با نیروهای امنیتی پلیس درگیر شدند که در نتیجه آن دو تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. اعضای ولسی جرگه افغانستان با تشکیل کمیسیون تعهد کردند که به بنبست در زمینه تعیین رئیس جدید ولسی جرگه پایان می‌دهند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در هفته گذشته 61 حمله تروریستی در کشور رخ داده است که ماین گذاری حملات انتحاری در آن شامل است. صفحه اینترنتی رهبر مخالف ایران حسین موسوی میگوید پلیس مانع عبور و مرور به منزل آقای موسوی شده، خطوط تلفن او را قطع کرده و از اشتراک وی در گردهمایی که ناوقت امروز در نظر است جلوگیری کرده است. پس از اینکه حاکمان نظامی مصر روز یکشنبه قانون اساسی آن کشور را در حالت تعلیق قرار دادن و پارلمان آن کشور را منحل نمودن، هزاران تن از اعتراض کننده ها میدان تحریر قاهره را ترک کردند. درگیری ها با مقیاس کوچک در دو روستای بحرین در آستانه برگزاری گردهمایی در اواخر امروز گزارش شده است. گزارش ها از پایتخت یمن سنا آکی از آن است که هزاران تن از معسلان و قانوندانان به خیابان های شهر برآمده خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور شدند. و سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز بازدید دو روزه اش از بریتانیا را آغاز می کند و در همین جریان با داوید کامیرون صدر اعظم و همتای بریتانیایی اش ویلیام هیک ملاقات خواهد کرد.
فجرده خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب شنیدید. اکنون هم سر میزنیم با کابل و دوباره خبر میگیریم از رویداد که در کابل سیتی سنتر رخ داده. خبرنگار رادیو آزادی ستار فروغ را در تماس تلفنی از کابل با خود داریم و از وی میپرسیم که در کابل سیتی سنتر همین اکنون چی میگذره و رویداد به کجا رسیده. با عرض سلام ستار فروغ، چی میگذره همین لحظه در کابل سیتی سنتر؟
خب امیدجان مرزبان، محل حادثه هنوز هم از نیروهای امنیتی محاصره شده و به کسی اجازه ورود داده نمیشه. دقایق پیش در دروازه شرقی کابل سیتی سنتر انفجار صورت گرفت که به گفته جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنی کابل، یک تن از انتحار کننده ها که مسلح هم بوده زمانی که از سوی محافظین کابل سیتی سنتر مورد هدف قرار میگیره، زمانی که البته او میخواسته داخل کابل سیتی سنتر شوه، خود را در دروازه شرقی کابل سیتی سنتر انفجار داده که در نتیجه ای انفجار به گفته آقای سالنگی دو تن از محافظین کابل سیتی سنتر کشته شده و دو تن دیگر هم جراحت برداشتن. جایی که انفجار صورت گرفته البته در ساختمان های نزدیک به محل انفجار شکسته و دروازه شرقی کابل سیتی سنتر هم از اثر انفجار کاملا تخریب شده و نیروهای امنیتی هنوز هم این محل در محاصره خود دارند. شاهدای عینی که صحبت ما با ایشان داشتیم گفتند که 3 تن از افراد مسلح میخواستند با داخل کابل سیتی سنتر شوند که یکیشان خود را انفجار دادن و 2 تنشان داخل کابل سیتی سنتر شدند. اما آقای سالنگی قماندان امنی کابل این گفته های شاهدای عینی را رد کرد و صرف گفت که یک فرد انتحاری که سلاح هم بردست داشت در این محل خود را انفجار داده و صرف یک فرد مسلح بوده.
بله با تشکر ستاره فروغ، وضعیت را از نزدیک تعقیب بکو و در جریان برنامه های بعدی رادیو آزادی باز هم از خودت در این مورد خواهیم پرسید. شنیدید که کابل سیتی سنتر هدف حمله افراد مسلح قرار گرفته، ولی مقامات امنیتی میگویند که یک حمله کننده وارد این محل شده که بم هم در بدن خود بسته داشته. حدود یک سال قبل نیز حمله مشابه در همین محل صورت گرفته بود که طالبان مسلح مسئولیتان را به عهده گرفتن و در این حمله یک مهمانخانه که در آن هندی ها به سر می بردن هدف حمله قرار گرفته بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
و اکنون هم از برشنا نظری می شنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
روزنامه آرمان ملی بار دیگر در مورد انتخابات در ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و با عنوان برجسته نوشته است که مجلس نمایندگان 21 روز کار بی‌نتیجه انجام داده است. روزنامه در ادامه گفته است در صورتی که نمایندگان مردم فکر اساسی نکنند مشکل حل نخواهد شد. روزنامه با اشاره به میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوشته است که مسلمانان باید از پیامبر اسلام الهام بگیرند و راه‌های درست را به هدف ادامه حیات و کار انتخاب نمایند. آرمان ملی در مورد سالگرد خروج سربازان روسی از افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و گفته است که با وجود از خروج عساکر شوروی از افغانستان، این کشور تا هنوز هم آینده تاریکی دارد که باید به این مسئله توجه صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس در مورد خروج نیروهای روسی از افغانستان مطلب مفصل را منتشر کرده و نوشته است که جهاد و دلیری های مردم افغانستان سبب شد تا نیروهای شوروی سابق دیگر توان باقی ماندن در افغانستان را نداشته باشند. روزنامه در مطلب دیگری از برگزاری اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان خبر داده و نوشته است که به وزرای داخله و دفاع افغانستان وظیفه داده شده است که به ایالات متحده سفر کرده و در مورد تجهیز و برنامه‌های آموزشی نیروهای افغان بحث و مذاکرات با مقامات آمریکایی انجام بدهند. این روزنامه در این حال در مورد مسائل وابسته به امنیت به خصوص در ولایات جنوب افغانستان نیز تبصره کرده و نوشته است که در مورد تامین امنیت در قندهار هدایت لازم داده شده است. روزنامه اراده هم در مورد جنجال‌های داخل ولسی جرگه افغانستان تبصره کرده و اما در این میان حکومت را به مداخله در این زمینه متهم نموده است. روزنامه با عنوان برجسته در همین رابطه نوشته است که بنبست موجود در زمینه انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان وابسته به عملکرد حکومت است. اراده هم در مورد 26 دل و روز خروج نیروهای روسی از افغانستان تبصره کرده و اما به مشکلات پس از آن نیز اشاره نموده است. این روزنامه گفته است که مردم افغانستان تلاش کردند و آزادی خود را گرفتند، اما نیاز است تا آزادی خود را همچنان حفظ نمایند. و روزنامه انگلیسی زبان اوتلوک افغانستان هم به مسئله انتخابات در ولسی جرگه تبصره نموده است. این روزنامه گفته است که عدم تصمیم گیری وکلا برای انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه خلاف قانون اساسی است که تأخیر زیادی را نیز سبب شده است. روزنامه در جای دیگر در مورد خروج نیروهای روسی از افغانستان هم مطلب را به نشر رسانده و با عنوان برجسته پرسیده است که آیا سربازان روسی بار دیگر به افغانستان برخواهند گشت. روزنامه این مسئله را از جوانب مختلف به بررسی گرفته و نظرات مردم و تحلیل‌های مفصل را نیز به نشر رسانده است.
دولت ایران به مخالفان حکومت اجازه نداده است که برای ابراز همبستگی با قیام‌ها در کشورهای عربی مظاهره کنند. ماموران دولتی منازل رهبران مخالفین را نیز محاصره کرده، تماس‌های تلفنی میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفین را قطع کردند. اما باز هم چندین گروه که ادعا می‌کنند با مخالفین ارتباط دارند میگویند که امروز در تهران مظاهره می‌کنند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را با استناد گزارشی از آژانس خبررسانی دی پی ای آلمان تقدیم می‌کند.
تا پلیس صبح امروز منزل میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران را محاصره نموده، خط تلفنی او را قطع کردند تا در تظاهراتی که برای حمایت از قیام‌ها در کشورهای عربی مد نظر است اشتراک کرده نتواند. این خبر از سوی وبسایت میرحسین موسوی نشر شده است. وبسایت کلمه.com می‌نویسد که به منزلی که در آن میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در تهران زندگی می‌کنند، پلیس و موترهای امنیت فرستاده شده است. پلیس رفت و آمد به منزل مذکور را مانع شدند. خبر میگوید که همه خطهای تلفن منزل به شمول تلفن‌های موبایل میرحسین موسوی و همسرش غیر فعال ساخته شدند. وبسایت کلمه می‌نویسد این اقدامات غیر قانونی و فشار از سوی وزارت داخله ایران به خاطر اعمال می‌شود تا موسوی و همسرش در راهپیمایی که برای ابراز همبستگی با مردم مصر و تونس قرار است بر آن انداخته شود اشتراک کرده نتوانند. میرحسین موسوی و مهدی گرلوبی، رهبران جنبش مخالفین سیاسی رژیم جمهوری اسلامی به نام موج سبز، خواستار مجوز تظاهرات از دولت شده بودند تا برای ابراز همبستگی با مردم مصر و تونس امروز در تهران مظاهره کنند. رژیم جمهوری اسلامی ایران از قیام در کشورهای عربی پشتیبانی کرده، اما وزارت داخله اجازه تظاهرات را به مخالفین نداده است. مسئولان دولتی به این باورند که این تظاهرات امکان دارد با چنان راهپیمایی های وسیع ضد دولتی مبدل شود که یک سال قبل به دنبال اعلان انتخابات مورد نزاع ریاست جمهوری در ایران صورت گرفت. با اینکه وزارت داخله ایران مجوز برگزاری تظاهرات را نداده است، چندین گروهی که ادعای ارتباط با جنبش مخالفین را دارند گفتند که برای ابراز همبستگی با قیام‌ها در کشورهای عربی اواخر امروز در تهران مظاهره می‌کنند. مهدی کروبی از مدت تقریبا یک هفته به این سو در منزل خود نظربند می‌باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
بله، با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیریم. دو از رویدادهای جهان سری میزنیم به مصر. خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هروی در قاهره است و تازه ترین خبرها در ادامه رویدادهای مصر را از وی میپرسیم. بارز سلام عبدالرؤوف هروی، چه هست تازه ترین خبرها از مصر؟
بله، سلام به شما، به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی. مسئله که امروز مطرح بیشتر سر چگونگی بازسازی مصر است از نگاه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. پس از اینکه میدان تحریر که مقر جوانهای انقلابی بود که مدت 18 روز در اینجا بودوباش داشتند، دیروز از طرف نیروهای امنیتی و همچنین اردوی مصر که ریاست فعلی مصر به عهده داره پاکسازی شد و همه با هم دخترها، بچه‌ها، جوانها و مردم‌های بزرگسال برای پاکسازی این منطقه شرکت کردند و یعنی گفته میتونم که به طور کاملا بی سابقه ای بوده که کسی کارم میکرده، تقریبا از نگاهی وجدانی و کاری بوده که خواستم که برای مصر انجام بدن. و امروز روزنامه‌های مصر هم به همین مساله اشاره کرده که دیگر مصر به شکل بهتری آغاز کرده به کار، هم در سطح حکومت و هم در سطح جوانان. اما چیزی که در حال حاضر مشکل روبرو هستند مسئله چگونگی بیرون رفت از مشکل کنونی یا بحران کنونی است که همانا برای ایجاد قوانینی که مناسب به عصر و زمان باشه، چون قوانینی که قبلا داشتن در سال 52 موافق بود، اما در حال حاضر در قرن جدید قوانین ضرورت دارن که مناسب به حالت فعلی باشه. یک کمیسیون مستقل برای وضع قوانین یا قانون اساسی تشکیل دادن که مدت 6 ماه انتخابات ریاستی و همچنین انتخابات پارلمانی برگزار شه و قبل از اینکه انتخابات برگزار میشه برای قانون اساسی هم یک همه‌پرسی اجرا خواهد شد.
با تشکر عبدالرؤوف هروی.
سیاسی و همچنین گروه های جوانان که در میدان تحریر جمع بودن از این تغییراتی که از طرف مارشال حسین تنتاوی صورت گرفته استقبال کردن.
بله بله.
با فال نیک میبینن.
با تشکر عبدالرؤوف هروی. در برنامه های بعدی جزئیات در این مورد بیشتر از خودت خواهیم پرسید. متاسفانه وقت خیلی زیاد نمانده برای برنامه. بله حتما در برنامه های بعدی بیشتر در این مورد با هم حرف خواهیم زد. عبدالرؤوف هروی از قاهره گزارش میداد. در تازه ترین خبرها شنیدید که اردوی مصر میگوید که پارلمان آن کشور را منحل کرده و قانون اساسی مصر را به حالت تعلیق درآورده است.
رادیو آزادی در اینترنت،
azadiradio.com.
بله، آزادی رادیو دات کام صفحه انترنت رادیو آزادی هست. آیا گاهی در مورد از این فکر کردین که اگر یک روز رئیس جمهور باشین چه خواهید کرد؟ در این مورد تعداد از جوانا در بلخ به فکر کردن و مقاله های نوشتن. اکنون این مقاله های از اینا در رقابت گذاشته شده و برنده این رقابت هم جایزه دریافت خواهد کرد. زهره صافی از مزار گزارش میدهد.
رقابت مقاله نویسی میان 20 تن از جوانان به مناسبت پرزیدنت دی یا روز رئیس دولت که مثلا این روز در ایالات متحده آمریکا تجلیل می‌گردد در مزار شریف برگزار شد. شماری از جوانان اشتراک کننده که مقالات را تحت همین عنوان نوشته بودند، از جمله 6 تن از جوانان به عنوان 6 بهترین گزیده شد و با اهدای تحایف تقدیر گردیدند. یک تن از جوانانی که مقام سوم را در این برنامه کسب کرد به رادیو آزادی گفت: اگر یک روز رئیس دولت باشد، تامین امنیت را در کشور اولویت می‌دهد.
نقطه‌ای که خودم بسیار سرپرست می کردم امنیت است، به خاطر که بدون امنیت پیشرفت طرفی ناممکن است. اگر اقتصاد خوب داشته باشیم، اگر امنیت نداشته باشیم، نمیتونیم از اقتصاد خود استفاده کنیم.
خانم کندوبایس، افسر فرهنگی بخش کنسولگری ایالات متحده آمریکا در زون شمال، در رابطه به برنامه مقاله نویسی در پیوند به روز رئیس دولت گفت: دیدگاه هر جوان نماینده این بود که چی طور می توانند با آوردن صلح، ثبات و انکشاف اقتصاد همکاری بکنند تا در وطن خود یک خدمت بی‌شایبه را انجام داده باشند. مهمترین نکاتی که از دیدگاه ما در مقالات شما گنجانیده شده است این بود: بعضی برنامه‌هایی که واضح مردم افغانستان با آن نیاز دارد و شما می توانید در معرض اجرا قرار بدهید. با اساس اظهارات فرهاد جلال، مدیر مسئول مرکز فرهنگی و آموزشی لینکن در بلخ، روز رئیس دولت در پیوند با سال روز تولد لینکن و جورج واشنگتن که در سالهای قبل در ایالات متحده آمریکا تجلیل می شد، بعدن حکومت آمریکا تصمیم گرفت که جهت ترج گذاشتن بر دو رئیس دولت یک روز را تحت نام پرزیدنت دی مسما کنند. آقای جلال در رابطه با هدف از برگزاری این برنامه در مزار شریف چنین توضیحات می دهد:
یکی از تاثیرات مثبت را که برنامه می تواند در افغانستان داشته باشد این است که جوانای افغانستان بیشتر به طرف اتحاد و همچنان همبستگی دعوت می کنند، چرا که این دو رئیس دولت در آمریکا کسایی بودند که مؤسس نظام حکومتداری و همچنان همبستگی تمام ملت آمریکا بودند.
مرکز فرهنگی و آموزشی لینکن در سال 2006 میلادی در بلخ ایجاد شد که در چوکات یک پروژه مشترک میان دولت افغانستان با حمایت مالی سفارت ایالات متحده آمریکا ایجاد گردیده است.
و اکنون هم برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان گرامی، امیدواریم که صحت و سلامت باشید. در این برنامه زن و زندگی دو گزارش داریم. اولی درباره کار و فعالیت زنان در سیلوی مرکز و خواستهایی که آنان دارند.
ما کدامی کار باشم آموخت کردیم، هیچ نزلی میشم، نمانده میشم، نمریض.
در گزارش دوم روی وضعیت تعلیمی و تحصیلی و نبود زمینه های کار برای زنان و دختران در ولایت فاریاب بحث می شود.
کده یک فرامتن نصفی ترسیم در شامل کار نیستن، شامل وضعیت نیستن.
فشرده چند خبر و رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. مرکزی شهر کابل که طی جنگ ها در افغانستان تخریب شد، در سال 1381 هجری شمسی توسط سکتور خصوصی دوباره به فعالیت آغاز کرد. به گفته مسئولان اکنون تنها فابریکه دوم و آسیاب و اول این سیلو فعال می باشد که در آن علاوه بر کارگران مرد 80 زن نیز در بخش های رتبه‌بندی کار می کنند. خانم قندی یکی از زنان است که تقریباً 30 سال می شود که در بخش رتبه‌بندی مصروف است. او می گوید:
سیزی کم 30 سال شد من اینجا کار میکنم. ناو که شامل شدم در بخش کیک و کلچه کار میکنم. از او که خلاص شدم حال در رود کار میکنم. ما اگر بزنم بچه ما کدامی کار باشم آموخت کردیم، هیچ نزلی میشم، نمانده میشم، نمریض. اگر مریضی که در خانه باشم، من مریض هستم، پس بیایم اینجا جور میشم. کار کردن برای من بسیار فایده داره. بعض زنای بچه بیکار است، باید از بلند ندیده خدا بتن کلش در کار بیه، کت بچه های خود، کت بیادرهای خود باید است که کار کنه. زن بیکار خوب نیست که در ما بین خانه بشینه، یک نفر کارگر داشته باشه دو چی میشه؟ امیتانا ماشا خودم از پنج نفر دیگر نفقه کل از امیار رو من میتم.
سیلوی مرکز جویست که در آن انواع نان، ناشتا و رو تهیه می شود. در سیلوی مرکز غلنی ذخیره و نگهداری می شود و اکثر مؤسسات دولتی و خصوصی از همین سیلو نان به دست می آورند. از آغاز تا به امروز زنان در سیلوی مرکز دوش و دوش مردان کار کردند. تنها در سالهای حاکمیت طالبان بود که زنان سیلوی مرکز خانه نشین شدند. یک تن از زنان دیگر که در سیلوی مرکز کار میکند از معاش کمشان شکایت میکند و میگوید معاشی که میگیرند برایشان کفایت نمیکند.
ما 600 ما کرا میتیم در موتر میریم میایم، نه از چیزی بود نیست. اول خود ما شوهر ما پایش خط است مایی بس ده بس زندگی چنی بی خانه پیسه که میگیریم یک معاش کرای خانه میره چیزی بوده نمیشنه. نام خدا شش تفل یا هفت دیگه تو فاز از خدا راه مستیم کدام مشکل نیست، یعنی بی موتری ما سنی معاشای ما کم است، یعنی با تکلش.
اما نادیه قریشی رئیس شورای زنان سیلوی مرکز در مورد امتیازات که این زنان کارگر دارند چنین معلومات میدهد.
در روزایی که میشه در شرکت میام مرشان تکه یاگان کمک دیگه میگیرم، خدا نخواسته اگر مرده شد سرشان اونم او برشان یک بوجی آرد یا روغن برشان میده. شرکت برشان دو قرص نان میده، وقتی که دیگر میرن خانه نان چاش دارم خود شرکت برشان میده. دیگه اضافه کاریشان بسیار کم از ساعت در پس، وقتی اضافه کاریشان ساعت در پس باید دمول زیاد بسازه. باز رخصتیشان دست که انجینر صاحب رخصت میتیشان باز آزیریش قید نمیکنیم که یک روز دو روز که نبیهن مشکل داشته باشه آزیریش خود ما قید نمیکنیم.
به گفته مسئولان سیلوی مرکز اکثر زنانی که در آنجا کار میکنند بیوا و بی‌بضاعتند. مسئولان میگویند که این زنان سابقه دارند و سابقه اکثر زنان کارگر به 25 الی 30 سال میرسد. ولایت فاریاب در شمال افغانستان موقعیت دارد و نزدیک به 1 میلیون نفوس در آن زندگی می کند. این ولایت زادگاه ده ها شاعر و نویسنده می باشد. در ولایت فاریاب در پهلوی پسران 38,000 دختر در 13 ولسوالی آن ولایت مصروف فراگیری درس و تعلیمند. در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب 3 پانزده زراعت تعلیم و تربیه و شرعیات فعال بوده و در آن تعداد زیادی از دختران مصروف تحصیلات عالیند. اما گفته می شود که تعدادی از زنان و دختران در آن ولایت از بیکاری شکایت دارند. در گزارشی که تهیه کردم روی این مسئله بحث می شود.
به گفته مسئولان امور زنان ولایت فاریاب، حضور دختران در عرصه تعلیم و تربیه در آن ولایت گسترده بوده و خانواده ها دخترانشان را تشویق می کنند تا به مکتب بروند و آموزش ببینند. به گفته این مسئولان همین علت باعث شده تا شمار دختران که به مکتب می روند افزایش یابد. شریفه عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب ضمن نظریاتش در مورد علاقمندی دختران به خاطر مکتب رفتن و همچنان توظیف تعداد زیاد معلمان زن در آن ولایت گفت مقامات ریاست امور زنان، ریاست معارف و ولایت آنجا سعی نموده اند تا در راستای تأمین امنیت و فراهم آوری شرایط آموزشی برای زنان و دختران فاریاب گامهای عملی بردارند.
امکانات تدریس مکاتب برای دخترها به اندازه خوبش شرکت میکنند در کورس‌های سواد آموزی در مکاتب و همچنان در رنج اکثریت در مکاتب معلم صاحبات و همچنان در تحصیلات عالی از ریاست پنجه زراعت و ادبیات که رئیسیش چیز از طبقه اوناس است و زمینی کارابی برای زنان بسیار خوب است و همچنان به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان پروژه های آموزشی از طریق دفاتر غیر دولتی با هماهنگی مقام ولایت و ارگان های دولتی ایجاد شده.
در همین حال شماره از استادان مکاتب دخترانه ولایت فاریاب نیز از حضور بیشتر دختران در مکاتب و پوانتون در آن ولایت سخن میزنند. اما این مسئولان مکاتب خواهان زمینه های کاری برای زنان و آنده دخترانی که از مؤسسات تحصیلات عالی فارغ می شوند شده اند. سریا احدی مدیر لیسه ستاره ولایت فاریاب می گوید
بعضی فاکولته های مختلف داره، تیچر فاکولته داره و اینا هم مثلا فارغ نیست ولی بعد از فراغت این اکثریت همی شهر میمنه زنهای 16 ولی یک چیزا میشن از این کزا یک فرامتن نصف فیترسون در شامل کار نیستن، شامل وزبه نیستن، این معلومی که نمیتنن مکتبه پذیریش در شهر میمنه نیست.
از سوی دیگر برخی از اعضای جامعه مدنی در ولایت فاریاب از فقر اقتصادی زنان آنجا یاد کرده می گویند بیشتر زنانی که در ولسوالی ها و دیگر مناطق دوردست فاریاب زندگی می کنند با مشکلات اقتصادی مواجه اند. صالحه هولکر عضو جامعه مدنی ولایت فاریاب در این باره توضیحات دارد.
سایت رو مسئولیات که بسیار نفوس زیاد 5-6 نفوس داره ولی یک نفر از طبق اونا نفوس ندارد. ولی ما نمی کنم نظرات با کی بگیم که نظرات ما جامعه عمل پوشد.
به گفته خانم هولکر بیشتر دخترانی که در ولسوالی های دوردست ولایت فاریاب هستند از درس و رفتن به مکتب محرومند. زیرا در این ولسوالی ها معلمان زن موجود نبوده که بنابر همین علت بسیاری از خانواده ها نمی خواهند که دخترانشان به مکتب بروند و نزد معلمان مرد درس بخوانند. خانم هولکر افزود هرگاه دولت و مسئولان معارف علاوه بر معاش امتیازات برای معلمان زن در نظر بگیرند معلمان زن تشویق و حاضر می شوند تا به ولسوالی های آن ولایت بروند و برای دختران مکاتب آنجا تدریس نمایند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می‌توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
طبق گزارش آژانس خبری روز هفته گذشته بیش از 3000 زن از کورس‌های سوادآموزی در ولایت سمنگان فارغ شدند. فیروزالدین احمدی عامر سوادآموزی ریاست معارف ولایت سمنگان گفت از آغاز سال روان تا اکنون 1041 کورس سوادآموزی در مرکز و ولسوالی‌های ششگانه آن ولایت راه اندازی شده است که از آنها در پهلوی مردان 3000 زن نیز فارغ شدند. و ای افزود این برنامه با کمک سازمان غذایی جهان و اداره یونیسف در نظر گرفته شده است. به گفته احمدی در جریان کورس برای شاگردان قرطاسی، کتاب و دیگر وسایل درسی نیز کمک شده است. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، داستان بی‌پناه اثر ظریفه پیرزاد که به تازگی از چاپ برآمده است، جایزه اول وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را به دست آورد. این اثر زندگی تلخ و واقعی یک دختر افغان به نام ساغر را به تصویر کشیده است. مادر ساغر که 7 دختر به دنیا آورده، او را که طفل هفتمش بود به خاطر ترس از شوهر خود به فرزندی خانواده دیگر می‌دهد. ساغر در نوجوانی چندین بار مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، اما وای با تحمل مشقات زیاد درس می‌خواند و تحصیل می‌کند و سرانجام جوان حاضر به عروسی با او می‌شود و به بدبختی‌هایش پایان داده می‌شود. از خانم پیرزاد تا اکنون 6 داستان و یک مجموعه کوچک شعری به چاپ رسیده است. و آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد در هفته‌ای که گذشت 25 زن از 9 وزارتخانه افغانستان از یک ورکشاپ آموزشی جندرسازی مطبوعات سند فراغت به دست آوردند. به گفته یک تن از استادان هدف از راه اندازی این ورکشاپ سرعت بخشیدن روند پلان کاری برای زنان و توسعه کارهای مطبوعاتی آنان بر اساس تساوی جنسیتی، افزایش توانایی و مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور می‌باشد. این ورکشاپ که با کمک مؤسسه فرهنگی خدماتی سلام دایر شده بود، 3 روز ادامه داشت.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.